عیدامون امشب با تو کربلایی، میایی تو صاحب عزا،
عزیزان شنونده، آنچه را که شنیدید تا حسین علیه السلام بود.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
تفسیر نور.
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
بسم الله الرحمن الرحيم. از اول قرآن که شروع کردیم الان جزء 2 آیه 357 هستیم، با هم بشنویم.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
قرآن در آیات قبل فرمود ما شما رو امتحان میکنیم، تلخی‌ها و شیرینی‌ها رو می‌ریزیم ببینیم چند مرده حلاجید، صبر میکنید یا جیغ میزنید. بعد میگه اونها که صبر میکنن، أولئك عليهم صلوات، این گروهی که در مقابل سختی‌ها حرف بد نمیزنن، فکر بد نمیکنن، خدا را رها نمیکنن، مکتب را رها نمیکنن، اخلاق و عفت را رها نمیکنن، اولئک علیهم، بر اینها صلوات من ربهم. تو صلوات من ربهم یه نکته میخوام بگم. ببینید مسئولین مملکتی وقتی میخوان برن استقبال تو فرودگاه، یه درجه بندی داره. اگر رئیس جمهور وارد شد، باید رئیس جمهور بره استقبال. وزیر وزیر، رئیس مجلس رئیس مجلس. یعنی هر مقامی که از هر کشور اومد، باید همتای او بره استقبال. تو قرآن دو تا صلوات داریم، یه جا رو میگه خدا میگه خودم صلوات میفرستم بر اینها، یه جا رو میگه نه در حدی که خدا به اینها صلوات بفرسته، به پیغمبر میگه تو بهشون صلوات بفرسته. یه وقت خود شما یه میوه به مهمون میدی، یه وقت به پسر میگی چای بده به فلانی. اونا که تو آب آتش خوبن، ولنبلونکم، آیه قبل ولنبلونکم بشیء من الخوف جوع نقص من الاموال والانفس والثمرات، اونا که تو تلخی ها به خوبی ان، خدا میگه صلوات من ربهم، صلوات من رب، یعنی خود خدا به اینا صلوات فرسته. اونا که تو تلخی ها خوبن، خود خدا بهشون صلوات فرسته. اما اونا که پول دارن، اهل جبهه و جنگ و تلخی نیستن، اما یه کمکی به فقرا میکنن، برای ایتام پول میدن، نمیدونم یه کمک های آدم های خیری هن. خدا میگه پیغمبر خذ من اموالهم صدقه، از این مردم پولدار مالیاتو بگیر، زکاتو بگیر، و صل علیهم، نمیگه صلوات من رب، میگه تو پیغمبر بهشون صلوات فرست. پس بعضی افرادو خود خدا بهشون صلوات فرسته، بعضی افرادو به پیغمبر میگه تو بهشون صلوات بفرست. مثل یکی رو امام حکم شده، یکی رو مثلا دفتر امام حکم شده. صلوات من ربهم و رحمت، رحمتم نمیگه صلوات من ربهم و رحمه، اگه میگه و رحمه، رحمت اگر الف و لام داشت یه رحمت مخصوص بود، میگه و رحمت، رحمت مطلقه، یعنی شامل همه رقم رحمت ها میشه. صلوات از طرف خداست. بعدم نگفته صلوات من الله، گفته صلوات من ربهم، یعنی درودهای خدا سبب رشد اینام هست. و یعنی گفت صلوات من الله، صلوات من ربهم، یعنی چون خدا رب اینهاست و مربی اینهاست و میخواد اینا رو رشدش بده، این درودهای خدا و تشویقای الهی باعث رشد اینهام. صلوات من ربهم و رحمت، رحمت مطلق، و اولئک هم المهتدون، اینها هدایت شده هستن. نکاتی که تو این آیه هست اینه که خداوند صابران را غرق در رحمت خاص خود میکنه. علیهم صلوات، علیهم علا باز یعنی سلطه، صلوات و رحمت علا یعنی سوار بر اینهاست، یعنی اینها غرق در صلوات و رحمت هستن. این که خداوند صلوات میفرسته بر ایثارگران، این درس به ما میده که شما هم از ایثارگران و صابران و مجاهدین جامعه، خانواده شهیدا، جانبازا، چون کسانی که به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اونا که تو تلخی ها مقاومت کردن، خدا بهشون صلوات میفرسته. پس اونها که شکنجه شدن، چشم دادن، گوش دادن، دست دادن، پا دادن، ترکش تو بدنشونه، اونا که تو تلخی ها مقاومت کردن، اگر خدا به اینها صلوات میفرسته، پس جامعه هم باید به اینها صلوات میفرسته، باید اینها برشون خط ویژه رفت، باید حقوق ویژه، احترام ویژه قائل شد. اینم یه نکته. مسئله دیگه این که هدایت صابران قطعی است و مسلم است، چون میگه اولایکه هم المهتدون، نگفته اولایکه المهتدون، گفته اولایکه هم المهتدون، یعنی هدایت اینها قطعی است، اینها هدایتشون تضمین شده است. البته هدایت مراحلی داره، با اینکه گویندگان انا لله و انا الیه راجعون مؤمنون هدایت شدن، ولی که میگه اولایکه هم المهتدون یعنی یه مرحله بالاتر از هدایت را دریافت میکنن. مثل نور، نور ممکنه شمع، نور خورشید هم نوره، مرحله داره. او کسی که میگه انا لله و انا الیه راجعون، خدا نعمت داده حال خدا بگیره، ما در مقابل تلخی ها صبر میکنیم، معلوم شده ما هدایت شده ایه. اما در اینا رو خدا میگه همین هدایت شده هم المهتدون، یعنی یه مرحله بالاتری از هدایت دارن. السلام علیکم و رحمت الله.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
قرآن، رادیو قرآن،
رادیو قرآن،
صدای زنده،
صدای قرآن،
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
زمان رفتنی است، با قرآن زمان را ماندنی کنید.
قرآن
کتاب زندگی،
نور على مر الزمان، تألقا و اضاء للدنيا طريقا مشرقا، و هدى من الرحمن يهدينا به الصالحات و للمكارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان و همراهان محترم رادیو قرآن. با حفظ جزء 30 قرآن کریم در خدمت شما بزرگواران هستیم. امروز رسیدیم به سوره مبارکه تکاثر. سوره تکاثر 8 آیه داره. خود کلمه تکاثر به معنای ثروت اندوزیه، به معنای افزون خواهیه، بدون هدف عقلایی. یعنی آدم همینطوری فقط دنبال جمع‌آوری ثروت باشه، دنبال این باشه که پول بذاره رو پول. و خداوند در این سوره هشدار میده به دنیا پرستایی که غافلن از آخرت. سوره تکاثر انسانها رو به خاطر ثروت اندوزی و توجه بیش از اندازه به امور مادی و سرگرمی‌های دنیوی نکوهش میکنه و میفرماید تکاثر و مسابقه گذاشتن در جمع‌آوری ثروت و قدرت موجب شده تا شما از خدا و سعادت واقعی خودتون غافل بشید. دوستان میدونید از دیدگاه قرآن همه نعمتها و امکانات دنیا از ثروت و قدرت گرفته تا علم و هنر، همه و همه باید در خدمت کمال معنوی انسان قرار بگیره. در حالی که بسیاری از انسانها این حقیقت مهم رو به دست فراموشی سپردن و اون چنان شیفته زندگی دنیا شدن که گوی اصلا جهان دیگری وجود نداره، همه چی در همین دنیا خلاصه میشه. این فضای کلی سوره مبارکه تکاثر هست. یک بار آیات این سوره رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
خب امروز ما میخوایم سوره تکاثر رو با همدیگه حفظ کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر. دقت کنید الهاکم التکاثر. چند بار این آیه رو بخونید تا حفظ بشید. حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر. برمیگردیم سراغ آیه اول. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون. کلا سوف تعلمون. ثم کلا سوف تعلمون. میبینید آیه 3 و 4 فقط در یک کلمه با هم متفاوتن. عبارت کلا سوف تعلمون در هر دو آیه تکرار شده. در آیه 4 روم یه ثم در ابتدای آیه اضافه شده. خب این 4 تا آیه ابتدایی سوره تکاثر یک بار با دقت با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. حفظ شدین؟ امیدوارم که به راحتی تونسته باشید این 4 تا آیه رو حفظ کرده باشید. خب حالا اگر موافق هستید یه مقداری هم راجع به مفاهیم این سوره با هم صحبت کنیم. الهاکم التکاثر یعنی چی؟ یعنی دنیا طلبی زیاد خواهی شما رو سرگرم کرده، به خودش مشغول کرده. این آیه به حالات کسانی اشاره داره که دائم در فکر افزایش دارایی‌های خودشون هستن. هی دوست دارن ده ها خونه، باغ، کارخونه، زمین، ماشین داشته باشن و با اینا بیان به دیگران تفاخر کنن. اما هیچ وقت به این فکر نمی کنن که این همه مال و ثروت به چه دردشون میخوره. حتی زرتم المقابر. خدا میفرماید این افسون طلبی، این زیاده خواهی شما رو به خودش مشغول کرده و شما این افسون طلبی خودتون رو ادامه میدید حتی زرتم المقابر، تا اینکه مرگتون فرا برسه و به گورستان بروید. زیارت قبرها یعنی همین، یعنی مرگتون فرا برسه. انگار که خدا داره میفرماید که این حب شدیدی که بعضی آدما به دنیا گرایی، به ثروت اندوزی دارن به حدیه که هیچ نصیحتی در اونها کارساز نیست. تنها چیزی که میتونه آتش حرص و طمع اونها رو خاموش کنه همین خاک سرد گوره. پناه بر خدا. در آیه بعد خدا میفرماید کلا سوف تعلمون. میفرماید به زودی خواهید دانست که فرجام این افسون طلبیتون، آخر این افسون طلبیتون چیه؟ ثم کلا سوف تعلمون. دوباره همین عبارت رو تکرار میکنه. اما این تکرار در واقع بیانگر اینه که در حالت دوم این شدت آگاهی انسان از حالت اول بیشتره. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. خب یک بار دیگه آیات این سوره رو با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم.
خب امروز 4 آیه ابتدایی سوره تکاثر رو با همدیگه حفظ کردیم. سعی کنید انشالله امروز این چند آیه رو مرور کنید چندین بار، همچنین سوره هایی رو که قبلا با هم حفظ کردیم، تا انشالله برای جلسه بعد آماده باشید که 4 آیه پایانی سوره تکاثر رو با همدیگه حفظ کنیم. دوستانی که قرآن حفظ کردن بعضن میپرسن که آقا ما چطور قرآن رو مرور کنیم؟ تکی مرور کنیم، با دوستمون مرور کنیم، وقتی میخوایم مرور کنیم آیات رو بنویسیم، ترتیل گوش کنیم، از چه روشی برای مرور استفاده کنیم؟ قرآنمون رو ببندیم، قرآنمون باز باشه جلو چشممون. از این جلسه بعد میخوام یه مقداری راجبه در واقع روش‌های مرور محفوظات با هم دیگه صحبت کنیم و انواع اونها رو معرفی کنیم. یکی از روش‌های مرور محفوظات مباحثه هست که به نظر میرسه بهترین شیوه برای مرور محفوظات همین روش مباحثه هست. مباحثه یعنی چی؟ یعنی تکرار آیات، مرور محفوظات به کمک یه حافظ دیگر. به چه صورت؟ به این صورت که دو تا حافظ قرآن آیات رو برای همدیگه تلاوت میکنن. ابتدا یکی از اونها از صفحه اول جزء یا سوره شروع به خوندن میکنه و نفر دوم از روی قرآن خط میبره. بعد از پایان تلاوت او نفر دوم صفحه بعد رو از حفظ میخونه و نفر اول آیات رو مشاهده میکنه و خط میبره. به همین ترتیب تمام محدوده مورد نظر رو صفحه به صفحه تلاوت میکنن. این شیوه خیلی فایده داره. مهمترین فایدهش اینه که اون دوست شما اشتباهات شما رو تذکر میده و احتمال تکرار خطاهای شما به حداقل میرسه. فایده دومش اینه که شما علاوه بر این که آیات رو از حفظ میخونید، معادل همون مقدار که خوندید، هنگام استماع تلاوت دوست خودتون از روی قرآن دارید مشاهده میکنید. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که این کار باعث میشه موقعیت آیه در ذهنتون تثبیت بشه. پس پیشنهاد ما اینه که در صورت امکان حتما از روش مباحثه برای مرور محفوظات خودتون استفاده کنید. بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه بخش اول برنامه های رادیو قرآن همراه شما هستیم تا ساعت 14. با ما باشید.
از نور میگویم.
الله نور السماوات والارض.
در مسیر روشن.
الله 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 يا مولانا.
الله 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 يا مولانا.
الله 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 يا مولانا. الله 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 يا مولانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود به همه شما عزیزان، رحمت واسعه الهی رو برای شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او خاضعانه جویا هستیم.
دکتر سید محسن میرباقری.
سخن درباره روز قیامت بود، چهارمین دورانی که انسان به او پا می گذارد و بعد هم به بهشت یا به جهنم خدایی نکرده منتهی می شه و پایان مباحثی است برای انسان و پایان دوره انسان. اگر انسان را از آغاز و فرجام بخوایم نگاه کنیم، ابتدا خداوند روح او را آفرید، در عالم زر به سر برد، بعد دوره دوم دنیا، سوم برزخ و چهارم آخرت که از قیامت شروع میشه. قیامت را عرض کردیم دارای دو مرحله است. مرحله اول همراه با حادثه است که حیات از کره زمین برچیده میشه، شیپور خاموشی رو می نوازند، نسل آخر همه به عالم برزخ منتقل میشن. و مرحله دوم مرحله برخاستن از قبرها و زنده شدن همگانی است. قرآن کریم این دو مرحله رو در کنار یکدیگر و معمولاً به صورت آمیخته با یکدیگر بیان میکنه. معمولاً در آیات مختلف قرآن ابتدا مرحله اول بیان میشه و بعد از چند آیه درباره مرحله اول به سراغ مرحله دوم میره، البته بدون اینکه اسمی از مرحله اول ببرن یا مرحله دوم. بله، فقط در سوره زمر میفرماد نفخ سور اول میشود همه مدهوش میشوند، نفخ سور دوم میشود همه بر میخیزند و قیام میکنند. اینجا یک کمی روشن کرده که این مرحله مرحله پایانی است و اون مرحله مرحله آغازه، ولی در سوره های دیگری همین طور حوادث رو آمیخته با هم بیان میکنه. آمیخته به این معنا که حادثه ای رو شروع میکنه، آیاتی مربوط به مرحله اول میگه و در آیات بعد مرحله دوم رو توضیح میده. مثلا در سوره مبارکه قارعه میفرماید القارعه ملقارعه و ما ادراکه ملقارعه، با یک ابهت و عظمتی سخن از کوبنده این میگن که با این کوبنده حادثه قیامت آغاز میشه. کوبنده چیست؟ آن کوبنده چه دانی که آن کوبنده چیست؟ و یا به تعبیر یکی از مفسرین که ما ادراکه رو به عنوان افعل تعجب مطرح و معنا میکنن و میگن که و ما ادراکه مل قارعه، تو چه خوب میدونی که قارعه چیست؟ ولی معمولا ما ادراکه رو مایه استفهام گرفتن که تو چه میدانی که کوبنده چیست؟ در آیه بعدی آثار کوبش کوبنده رو بیان میکنه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که مردم مثل پروانه های سرگردان و پراکنده شده در هوا هستن. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، و کوها هم مثل پشم زده شده رنگارنگ در میان.
بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
تا اینجا مرحله اول بود. در آیه بعد مرحله دوم رو بیان میکنن. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، و اما آن کس که موازین او سنگین باشد، یعنی پرونده اعمالش پربار باشد، فهو فی عیشه راضیه، در زندگی خوشنودی به سر خواهد برد. این ساماندهی رو در آیات قرآن در موارد گوناگونی ما می‌بینیم. مثلا در سوره نبع آیه 18 تا 20، سوره واقعه آیه اول تا 11، سوره تکبیر آیه 1 تا 14، سوره یاسین آیه 49 تا 54، سوره زمر آیه 67 تا 75 و موارد دیگری که حالا بسیاری از اینها رو انشاءالله در مسیر بحث عرضه خواهیم داشت. ما در این مجموعه با کمک خدای رحمان حوادث و جریانات این دو مرحله رو به تفکیک عرضه می‌داریم و نکاتی که قرآن کریم مطرح کردن و تکیه‌گاه‌های قرآن رو در این مباحث مورد دقت قرار می‌دیم. ولی پیش از اینکه وارد بحث حوادث قیامت بشیم، یه سوالی باید جواب داده بشه و اون اینکه حادثه قیامت در کدام حوزه اتفاق میفته، یا به تعبیر دیگری مسائل مربوط به قیامت تا کجاست و دامنه این حادثه تا کجا رو فرا میگیره. در پاسخ عرض میکنیم آنچه که از قرآن کریم و روایات اسلامی استفاده میشه این است که این حادثه به زمین و اطراف زمین مربوط میشه در محدوده منظومه شمسی و نه کل کائنات، گرچه این نظر کمی مشهوره که همه عالم در حادثه قیامت دچار تحول میشن. چرا این حالت پیش اومده؟ شاید به این خاطر باشه که در زمانی که هیئت بطلمیوس حاکم بود در اون زمان زمین رو مرکز عالم میدونستن و طبیعی است که اگر مرکز دستخوش تحولی و دگرگونی بشود همه عالم باید دگرگون بشه و متحول بشه، در حالی که الان ما میدانیم که مرکزیت زمین اصلا مطرح نیست و صحیح نیست، بلکه زمین در برابر کائنات مثل دانه کنجدی بر روی اقیانوس کبیر و به مراتب با نسبتی کوچکتر از این هست. حالا اگر قرار است که خداوند قیامت زمینیان رو برپا کنه، آیا دلیلی داره که میلیاردها منظومه و کهکشان اینها در هم بریزن؟ بله، اگر خدا فرموده بود که ما چنین میکنیم ما میپذیرفتیم با جان و دل، و اون چه که در کلام خداست یقینا خدا همون جور عمل میکنه. به فکر ما نیست که ما فکر کنیم باید همه ی عالم باشه یا باید یه قسمتی باشه، بلکه ما میخوایم ببینیم که خدا فرموده من چه میکنم. ما وقتی در قرآن میگردیم هرگز قرآن نفرموده که در حادثه قیامت کل کائنات به هم میریزه، نفرمودن که عالم ماده کن فیکون میشه. یک آیه ما در این زمینه ها پیدا نمی کنیم و در روایات هم من چنین چیزی رو نیافتم. نمی فرماید در قرآن کریم که حتی زمین نابود میشه، خورشید نابود میشه. تکویر خورشید به معنای نابودی نیست که حالا انشاءالله بعدن توضیح خواهیم داد. تکویر به معنای پیچش و در هم پیچیدنه که الان هم میگن در خورشید تکویرهایی اتفاق میفته، به اصطلاح گردابه های عمیقی بر اثر طوفان‌های خورشیدی به وجود میاد، چون خورشید جامد نیست، در اون درجه حرارت چیزی جامد نمیمونه. گرداب‌های عظیمی در خورشید پدیدار میشه که بر اثر اونها گازهایی هم متصاعد میشه، وارد فضای منظومه میشه، گاهی در امواج رادیویی هم تأثیراتی میگذاره. این تکبیر در قیامت یک تکبیر عظیمی است، پس خورشید هم نابود نمیشه، در هم میپیشه. زمین هم نابود نمیشه. ما برای که زمین نابود بشه هیچ آیه‌ای در قرآن نداریم جز اون آیه‌ای که فرمودن یوم تبدل الارض غیر الارض. بعضی خیال کردن این آیه دلیل بر نابودی زمینه که انشالله بحث میکنیم نه، زمین نابود نمیشه، بلکه برعکس زمین محلی است که مردگان همه از او خارج میشوند و صحنه قیامت رو نظاره میکنن. انشاءالله در بحث بعدی پیگیر این سخن خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
رحمان رحیم منان کریم سلام علیم مجا اله الا هو غفار جمیل وهاب لطیف توهاب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
نشانی سایت اینترنتی شبکه‌ی رادیویی قرآن www.radioquran.ir.
قرآن 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نزلنا الذكر